أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اول از بحث حق که مربوط بود به بیان ماهیت حق و تفسیر حق به عنوان یک معنای اعتباری که موضوع احکامی قرار گرفته از شرع و عقلا بیان شد که اقوال مختلف و آرای مختلفی در بیان حقیقت این حق و ماهیت این حق وجود داره. حالا عنوانن این اقوال را در چهار قول بیان کردیم. پنج قول. قول اول این بود که حق به معنای سلطنت باشه. معنای حق همون سلطنت. قول دوم این بود که حق به معنای ملک هست. اعتبار حق همون اعتبار ملکه. قول سوم این بود که اعتبار خاصی هست برای اعتبار حق و اعتبار سلطنت و اعتبار ملک. قول چهارم هم این بود، قولی بود که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده بود که حق در هر موردی یه معنای خاصی داشته باشه غیر از موارد دیگر، در حقیقت بشه از باب مشترک معنوی بین موارد، اشتراک به واقع مشترک لفظی باشد و اشتراک معنوی و جامع بین موارد وجود نداشته باشه. قول پنجم هم مختار مرحوم آقای خویی بود که ملتزم شده بودم به این که حق در حقیقت همون اعتبار حق با اعتبار حکم یکی هست، دوتا اعتبار جدای از هم نیست. بله، اختلاف جوهری بین معنای حق به معنای ملک، معنای حکم وجود نداره. حالا این عنوان این اقوال این بود، بنا شد در بررسی این اقوال از قول پنجم که قول مرحوم خویی باشه شروع کنیم تا به ترتیب برسیم به اقوال سگانه اول که حق و سلطنت و ملک و اعتبار خاص باشه. نسبت به فرمایش مرحوم خویی، اون چی که در بیان ایشون اومده اینه که حق با حکم حقیقتا متحد هستند. به چه دلیل اینا متحد هستند و فارق جوهری ندارن؟ فرمودم به خاطر اینکه قوام هر دو به اعتبار، به جعل، هم در مورد حق تحقق او به جعل، در تحقق او در عالم اعتبار به جعل هست، به اعتبار هست، و هم در مورد حکم اینه. اینها هم هر دو مجعول شرعی یا مجعول عقلایی هستند. فارق جوهری بین اینها وجود نداره. در توضیح این مدعا می‌فرمایند که مجعولات شرعیه را می‌شود به 6 قسم تقسیم بکنیم. یا اونی که جعل می شود شرعاً از صنف حکم تکلیفی الزامی هست، کل واجبات و المحرمات، یا این یک قسم. قسم اول جاییست مجعول از صنف حکم تکلیفی الزامی باشه. قسم دوم از مجعولات جاییست که حکم تکلیفی هست ولی غیر الزامی هست، برای مکلف مخالفت ممکن هست، مثل مستحبات و مکروهات یا اباحه، بنابراین که اباحه از صنف احکام تکلیفی باشه. قسم این دو قسم سوم جایی است که مجعول و معتبر امر وضعی لزومی هست که قابلیت انفساخ را هم دارد، مثل عناوین معاملی از قبیل بی، عناوین مثل بی، اجاره، صلح، نحو اینها، اینها معتبر در اینها امور وضعیه‌ای هستند که قابلیت انفساخ را دارن، ولی تا وقتی که حق فسخ در او قرار داده نشده به صورت امر لزومی باید اتباع بشه، ولو با اقاله یا با مثلا جعل خیار قابل فسخن، ولی مادامی که این عناوین نباشه به طبیعی لزوم الوفا دارن. قسم چهارم هم حکم مجعول وضعی لزومی که قابلیت از بین رفتن رو هم ندارن، قابل اقاله یا قابل جعل خیار، شرط خیار نیست، که نکاح از این قبیل باشه، نکاح قابل فسخ به طبعی نیست، اون موارد عیوب خاصه که اون به منزله استثناء میشه، ولی با قدر نظر او فی حد نفسه در مقایسه نکاح، عقد نکاح با عقد بیع و اجاره، این فرق وجود داره که اونها قابل اقاله شرط الخیار هست، ولی در نکاح اقاله به شرط الخیار مورد نداره. این چهار قسم که در این چهار قسم در حق را داخل در این در عنوان حق در یکی از این چهار قسم قبلی قرار نمیگیره، چون دو قسم اول که حکم تکلیفی بود، دو قسم دو اخیر حکم وضعی لزومی بود، ولی در کنار اون چهار قسم قبلی دو قسم دیگه باقی میمونه، قسم پنجم و قسم ششم، که در قسم پنجم به ششم هر دو اون چه که مجعول در بین هست حکم ترخیصی هست، حکم وضعی ترخیصی هست، ولی این حکم وضعی ترخیصی گاهی یقبل الاسقاط گاهی لا یقبل الاسقاط. رو این حساب عنوان پنجم را، قسم پنجم را قرار دادن حکم وضعی ترخیصی که یقبل الاسقاط، مثل حق شفعه، خیار، اینها امور وضعیه‌ای هستند که اعتبار شده ام در شریعت یا در میان عقلا هم اعتبار شدن به جعل شدن، ولی قابلیت اسقاط در مورد اینها ثابت هست. در مقابل این قسم پنجم، قسم ششم، اون امر وضعی ترخیصی هست که قابلیت اسقاط را نداره، مثل هم جواز در هبه باشه. خب اینها، این جواز در هبه بخواهیم اون را مقایسه بکنیم با حق خیار، به لحاظ ماهیت و حقیقت، حقیقت هر دو یک ام بیشتر نیست و اون اینه که متقوم به اعتبار و جعل هستند. منتها این مجعول، این معتبر در یک قسم قابلیت اسقاط را داره، در مورد دیگه قابل اسقاط را نداره. اختلاف اگر باشد اختلاف به لحاظ آثاره، اما در حقیقت و در مقومات حقیقت اینا یک ماهیت و یک حقیقت بیشتر نداره. روی نسا اینشون فهمود که این که ما بیاییم مجعول شرعی را تقسیم به حق بکنیم یا تقسیم به حق بکنیم، این تقسیم وجهی نداره، به لحاظ ماهیت و حقیقت این تقسیم جا نداره. بله، به لحاظ آثار و در هر موردی باید ببینیم این اثر برای این امر ثابت شد، در هر موردی به خصوصی باید حساب بکنیم که این اثر را داره یا این اثر را نداره، ولی ما بخواهیم تحلیلی ارائه بکنیم که معنای حق مثلا سلطنت هست یا معنای حق ملکه، اون اختلافی که در کلمات فقها شده که هر کدوم از اینا یک طرف را عقد کردن، یکی گفت حق به معنای سلطنت، یکی گفت حق به معنای ملک، بعد اشکال کردن به هم دیگر، نقض آوردن به هم دیگر. این حرفا، این بحث ها جا نداره، چون واقعیت همه این همه این شش قسم از مجهولات، واقعیت همه اینها اعتبار و جهل هست، ولی از جهت خصوصیات به لحاظ آثار اینها با هم دیگه مختلفن. برای توضیح بیشتر در وحدت و اتحاد حقیقت و عدم فارق جوهری فرمودن حالا شما قتل، جواز قتل مشرک را با جواز قتل با حق قصاص در نظر بگیرید، خب چه فرقی بین این دو در ماهیت مجهول وجود داره؟ هیچ فرقی نیست. هم در قتل المشرک مسلم میتواند مشرک را بکشد، اذن صدق الاشهر الحرم فقتل المشرکین، هم در مورد قصاص، در مورد قتل نفس برای ولی مقتول جائز هست که قاتل را قصاص بکنه بکشه. خب اینجا از جهت ماهیت مجهول فرموده یک چیز بیشتر نیست، فقط فرقشون در اینه که یکی از اینها که حق قصاص باشه قابل اسقاط هست، اگر صاحب حق ولی الدم باشه اغماز بکنه، این با اغماز او و عفو او دیگه حقش از بین میره، ولی در مورد قتل المشرکین جوازی که در اینجا هست با اسقاط برطرف نمیشه. یا این مورد را شما مثال بزنید، مقایسه بکنید با مثلا مورد قصاص را با رجوع در هبه مثلا، به غیر اینها موارد حکم بخواید نگاه بکنید همینه. فارق جوهری در اینجا وجود نداره. اینکه جمله از فقها به خودشون زحمت دادن متصدی بیان فارق بین حکم و حق بر اومدن، این زحمتشون جا نداشت. عجیبه که چطور این زحمت را به خودشون دادن، جا نداشت که به این زحمت بیافتن بیان فارق را بیان بکنن. بله دیگه، چون اینجا فرموده که به لحاظ آثار ممکنه فرق پیدا بکنید، به لحاظ آثار فرق هست. اونجا مثلا در اون مجهولات قبلی قسم اول قسم دوم اونها چون امر لزومی هست، اثر حکم لزومی، اثر عقلیش لزوم اتباع هست، مکلف باید متابعت بکنه، رعایت بکنه، او را در واجبات انجام بده، در محرمات ترک بکنه. ولی این که از جهت اثر اختلاف داشته باشه، این نشون دهنده فارق جوهری و ماهوی بین خود این معانی اعتباریه و عناوین اعتباریه نیست. این فرمایش مرحوم های خود. حالا آیا این نظر صحیح است یا صحیح نیست؟ نسبت به این فرمایش، به این قول اشکال شده و این قول را قبول نکردن، از جمله در کلام مرحوم های تبریزی در ارشاد. حالا این مطالب مطالبی که از آقای خویی نقل شده در جلد دوم مصباح الفقهاء صفحه 45 و 46 بوده، حالا یا بعدش هم بوده صفحه 45 بعد شروع میشه. به این نظر اشکال شده در کلام مرحوم های تبریزی در بحث مکاسب در همین اول بیع و اینها در ارشاد طالب جلد دو، اینجا این مطالب اونجا آمده در جلد دو صفحه 12، اینکه مرحوم های خویی فرموده است که حق با حکم معنای واحدی دارد حقیقتاً و ماهیتاً و فارق جوهری ندارد، فرموده که بله این نظر را ولو بله ایشون فرموده باشن، ولی این مطلب تمام نیست. بله، این مطلب فرمایش ایشون تمام نیست. حاصل اون چه که در اشکال به مرحوم های خویی از کلام مرحوم های تبریزی استفاده بشه، البته با توضیح اکثر، اینه که مجرد این که از نظر واقعیت امر تکوینی نیست، نه حق و نه حق، بلکه هر دو امر اعتباری هست، متقوم به اعتبار هست، مجرد این امر کافی نیست برای اینکه اختلاف ماهوی بین این دو معنا را توجیه بکنه. بله، قوام هر دو به اعتبار هست، قوام هر دو به جعل هست، ولی اون معنای معتبر کلام در اینه که اون معنای معتبر در مورد حق با اون معنای معتبر در مورد حق یکسانه، یک جوره، یا اینکه دوتا معنای متغایر و متباین نسبت به هم دیگه هست. خب ما برای اینکه در این قسمت ببینیم که آیا دو تا معنای متغایر و مباین هست یا یکی هست، باید مراجعه بکنیم به ارتکاز عرفی و به وجدان عرفی ما مراجعه بکنیم، ببینیم که آیا اون معنایی که از حق در موارد ثبوت حق میابیم همون معنایی است که در موارد حکم هست، یا اینکه نه، یه معنای آخر است. بله، همه اینها اعتباری هستند، هم دو قسم اخیر، هم اون شش قسمی که در ابتدا فرمودید، همه اینها قوام، همه اینها به اعتباره، ولی اون مجرد تقوام همه به اعتبار که کاشف از وحدت حقیقت نیست. همونطور که معنای معتبر در مثلا قسم اول که حکم تکلیفی لزومی هست، بالوجدان با مورد حق مختلفه، با اینکه هر دوتا معتبره، هر دوتا امر اعتباری هستن، به همین نحو هم، به همین ترتیب هم، ما نجد و بالوجدان و به ارتکاز عرفی از معنای معتبر در مورد حق که مثالهایش هم حق الاختصاص و نمیدونم حق التحجیر و حق الخیار و اینها باشه، معنایی که از اینجا میابیم با اون معنایی که از بله با اون معنایی که در مورد حکم میابیم، مثل جواز رجوع در هبه یا جواز قتل مسلم مشرک را، مسلم مشرک را بکشه، جواز قتل مشرک، این معنای معتبر از این دوتا، اون معنایی که فهمیده میشه از این دو مورد، بالوجدان مختلفه. اگر در یکی از اینها میبینیم که قابلیت اسقاط وجود داره و در دیگری قابلیت اسقاط وجود نداره، این قابل اسقاط بودن در یک مورد اول و عدم قابلیت در دوم، به خاطر خصوصیت اون معنای معتبر در این دو مورده. چون معنای اعتبار شده به نحوی هست که در اونجا قابل اسقاط هست، نه اینکه به حسب ذات این دوتا معنا یکی باشه، فقط من باب تعبد اختلاف در آثار پیدا شده باشه. نه، اختلاف در آثار ریشه داره در خصوصیات اون معنای معتبر. اینکه در حق خیار میبینیم که این با اسقاط ذوالخیار ثابت میشه، ولی در جواز رجوع در هبه میبینیم که این ثابت نمیشه، به خاطر اینکه اون معنای اعتباری که در مورد حق الخیار وجود داره که شارع برای ذوالخیار اعتبار کرده است یک امری را، یک معنایی را، اون معنا سنخ معنایی است که با اسقاط صاحبش ساقط میشه. ولی اون معنای اعتباری در مورد رجوع الهبه یا قتل المشرک این معنا با او مختلفه. پس مجرد حاصل اشکال اینه که مجرد تقوم حکم و حق در این اقسام در حکم و حق، چه حکم به معنای جواز، چه حکم به معنای لزوم که در قسمای قبلی بود، مجرد تقوم هر دو به اعتبار به اینکه اینها واقعیت تکوینی ندارن بلکه تمام حقیقتش به اعتبار برمیگرده، این کافی برای نفی اختلاف در حقیقت و در ماهیت نیست. برای اینکه ما ببینیم حقیقتا اینها مختلفن یا متحد هستن، باید نگاه بکنیم به ارتکاز عرفی، مراجعه بکنیم به وجدان عرفی، به بحث به ارتکاز عرفی به وجدان. ما دوتا معنای متغایر نسبت به همدیگر در اینجا میفهمیم. پس این که بگیم که اون معنای اعتباری در اینجا فارق نداره با معنای اعتباری در حق، این نظر صحیح نیست. حالا اون معنای اعتباری که میفهمیم حقیقتش چی هست؟ آیا اون معنای اعتباری مساوی با سلطنت، مرادف با سلطنت یا با لفظ ملک میتوانیم از او تعبیر کنیم یا لفظ دیگه ای را باید بیاریم؟ اون دیگه برمیگرده به مراحل دیگه بس. پس تا اینجا این قول پنجم که اصلا اعتبار حق فارق جوهری با اعتبار حکم نداره، روی نصاب از حقیقت این امر معتبر نباید بحث بکنیم که مختار مرحوم آقای خویی به فرمایش ایشون بود، این نظر کنار میره و این نظر تمام نبود.
باشه
تعدد در ارتباط
یه نوعی، حالا نه که
چون محال شد که بود از این اصلا لغمه چی تعدد؟
اگه
معتبرها
این هم باشند
ذاتن این حقن، ولی چون امر اعتباری هست به لحاظ اثر مختلف میشه،
چون ذات اینها اعتبار، وقتی ذات اینها اعتباره و به طریق اعتبار معتبری و تعدد بیدا کردن، اگه این معتبرها رو این هم بدانیم تعدد اعتبار توسط معتبر لغو است.
چرا؟
یعنی
به لحاظ آثار دیگه، به لحاظ آثار دو تا اعتبار مختلف انجام میده، چون اثرهای مختلف رو میخواد ایجاد، ولی حقیقت اینا دو تا باشه،
بودن اعتبار به دو تا بودن معتبره، یعنی نمیشود دو اعتبار
این
همه
ایشون
یعنی
تعدد تعدد شخصی رو که انکار نداره، که یا حتی تعدد نوعی رو که انکار نداره، که اونی که تو که انکار میفرمایند تعدد ماهویه، فارغ ماهوی میفرمال وجود نداره. حقیقت در حقیقت اون معنای اعتباری با معنای اعتباری در مورد دوم یکیه، منتها در عین اینکه یکیه، شارع اون اعتبار اول را انجام میدهد، برای او را موضوع برای آثار خاصی قرار میدهد که مثلا قسم اولش اعتبار حکم لزومی بود، حکم لزومی بود که در مورد واجبات و محرمات است، اون اعتبار رو انجام میده به غرض اینکه اینا آثار مترتب بشه، حکم این اونجا لزوم را جعل میکنه، اعتبار فعل در عهده عبد میکنه که مبنای ایشون با وجوب، حقیقت وجوب اعتبار فعل در عهده عبد، حقیقت حرمت تحریم اعتبار حرمان عبد از انجام دادن فعل باشه. این اعتبارات رو انجام میده، اثر مترتب بر این اعتبار هم لزوم امتثال مکلفین هست، ولی اعتبار دوم، اعتبارات اخیر که ترخیصیات باشه، اونم به غرض آثار خاصی این اثر رو باره.
اعتبار حقیقت مترتب سبب اعتباره، شما زمانی میتونی اعتبار جدید داشته باشید، نمیشود اعتبار جدید
برای رسیدن به آثار جدید، آثار دیگر اعتبار جدید اگر انجام بشه که لغو نیست که.
اعتبار جدید نمیشود
اگر اجازه
اداره معتبر جدید نداشته باشه. حقیقت معتبر به اختلاف، یعنی بین اعتبار و معتبر در عالم اعتبار فرقی نیست. وقتی که شما اعتبارتون فرق کرد،
ببینم کلام در اینه که این اعتبار را
معتبر شما فرق نکنه،
این
که
تعدد اینا تعدد دارن، تعدد هر تعدد این اعتبارات را که ایشون انکار نمی کنه. اونی را که انکار می کنه اینه که فارق جوهری ندارد، فارق جوهری ندارد، حقیقت اینها حقیقت واحده.
عالم حقایق که نیست. از وقتی شما اومده تو عالم اعتبار، اختلاف ها به اعتبار، وقتی
حالا
اینجا به اعتبار تو عالم حقایق که جنس و فرد بحث کنه، وقتی
نه بحث جنس و فرد نیست، اون معنایی که فرد وجود اون میشه، حقیقت اعتبار و جل فرضه و تقدیره. کلام در اینه که اون معنای اعتبار شده که معتبر، معتبر و جائل، جل کننده، مشرع در مورد جواز و رجوع داره، اون معنای اعتباری، اعتبار شده در اینجا با اون معنای اعتبار شده در حق الخیار یکی هست یا دوتا هست؟ به الا اینکه دو تا من حیث الحقیقه معنا مختلفه یا ما
غیر از اعتباریست که دنبالش بگردیم.
معتبر اعتبار از یه عملیه اعتبار داریم، یک اعتبار به عنوان معنای مصدری داریم، یک شیء اعتبار شده که ازش تعبیر به معتبر میکنیم. کلام در اینه که معتبر در مورد حق و معتبر در مورد ملک، معتبرها مختلفن یا مختلف نیستن؟ بله، تحقق هر دو به اعتبار هست، به وجود هر دو وجود اعتباریست، وجود تکوینی خارجی ندارد. ولی ما معتبره، اونی که اعتبار شده در مورد اول با اونی که اعتبار شده در مورد دوم، ذاتن و ماهیتن یکی هستن یا
دارن دارن
کجا؟
یعنی
کلام در این به بحث به فرمایش ایشون فرمودن، دلیلی که در کلام ایشون ذکر شده این بود که چون قوام همه اینها به اعتبار هست، پس اینها حقیقت واحده دارن. اشکالی به ایشون اینه که قوام هر دو به اعتبار بودن توجیه نمی کنه وحدت حقیقت معتبر را. ممکنه بله، ممکنه که هر دو متقوم به اعتبار باشن، ولی در این حال اون معنای معتبره در هر یک از اینها با دیگری فرق بکنه. همونطور که بالوجدان ما معنای معتبر در مورد تکالیف لزومیه را، در مورد تکالیف لزومیه را با مورد حق معنای معتبر را بالوجدان مختلف می‌یابیم، بالوجدان معنای معتبر در حکم وضعی ترخیصی که مثال زدید به جواز رجوعی در هبه، جواز قتل المشرک، معنای معتبر در اینجا را با معنای بله معتبر در حق القصاص مختلف می‌بینیم. پس اینجا این فرمایش مرحوم بله مرحوم های خویی که قول پنجم در مسئله بود، قول چهارم در مسئله فرمایش مرحوم بله اصفهانی بود که ایشون فرموده بودن که اینطور نیست که ما برای معنای حق در موارد ثبوت حق و در مصادیق حق دنبال معنای مشترک، جامع مشترکی بگردیم و یک معنا فقط در این موارد در جستجوی یک معنای واحدی باشیم. نه، با مراجعه به موارد و مصادیق حق میبینیم که در هر موردی حق یه معنای خاصی داره. اینطور نیست که اینها جامع داشته باشه به یک ام برگرده. این اصل ادعا، توضیح این ادعا در فرمایشات مرحوم اصفهانی اینه که ایشون فرمود که ولو من کسی را ندیدم که موافق با این قول باشد صریحا، ولی ممکنه اینطور بگیم، مقتضای تحقیق اینه که اینطور بگیم که حق مساقا در هر موردی اعتبار مخصوص هست غیر از اون اعتباری که فی مورد آخر جعل میشه، به این بیان که در بعضی از موارد که معتبر در مورد حق، نفس همون معنایی است که عنوانی است که حق به او اضافه میشه. مثلا در حق الولایه که در مورد حاکم، ولایت الحاکم، ولایت اب و ولایت جد اطلاق میشه، در این حق الولایه اون معنای اعتبار شده از نای شارع خود همین معنای ولایته. غیر از اون معنای ولی بودن، ولی بودن حاکم و ابو جد، امر دیگه جعل نشده. منتها این معنای ولایتی که اعتبار کرده شارع پدر را، ولی صغیر اعتبار کرده یا حاکم شهر را در مورد نبود پدر و جد، ولی برای صغیر اعتبار کرده، این معنای اعتباری حکمش و اثرش اینه که ولی که پدر و جد و حاکم باشه، اینها می توانند تکلیفاً تصرف بکنن در اموال فرزند و اگر تصرف کردن وضعاً هم این تصرفاتشون نافذه. در مورد در اینها اونچه که اون معنای اعتباری که ما میابیم غیر از نفس الولایه یک اعتبار آخری نیست که اضافه بشود به اعتبار ولایت. و اگر از جهت لفظی در مقام تعبیر اضافه لفظیه وجود داره که مثلا تعبیر میکنن به حق الولایه، این اضافه اضافه بیانی است، یعنی حقی که تمام حقیقتش همون ولایت اعتبار شده است، یعنی همون ولایت بیان همون حق میکنه. پس در این قسم حکمی که در این اون معنای اعتباری فقط نفس اون معنای ولایته. در حق التولیه که در باب وقف و اینها هست، حق النظاره، حق الرهانه، اینا همه اینها به همین نحو به اصطلاح برمیگرده. نسبت به اینها اینه، در حق التهجیر که در حقیقت به وسیله تهجیر شخص اولویت نسبت به زمین پیدا میکنه که بتواند این را احیا بکنه، دیگری نمیتواند مزاحم بشه. اگه او تهجیر کرد حق احیا را داره، یعنی او میتونه احیا بکنه، دیگری برای این بله دیگری نمیتواند سبقت بگیره به احیای او. خب در حق و تهجیر ما بخوایم حساب بکنیم، واقعیت اون معنای معتبر چیزی غیر از اولویت نسبت به این عرض نیست. حق و تهجیر یعنی اینکه این شخص اولای به این احیای این زمینه. یا در حق اختصاص در خمرم اون معنای اعتباری اینه که شخص را اولای نسبت به این خمر قرار بده، از جهت اینکه این خمر قابل لتخلیل، متقبل لتخلیل را بتونه از او سرکه درست بکنه. اون معنای اعتباری در این موارد خود اون در این مصادیق حق نفس اون عنوانی است که حق در تعبیر و در لفظ یضاف الی، حق التهجیر در حق التولیه، حق النظاره، اینا اینطوره. در حق التهجیر و حق التهجیر که باید برگردونیم به حق اولویه، به اعتبار اولویه، در حق اختصاص همون اختصاص و اولویت و اینا چیزی دیگه غیر از این جعل نشده. و الا عنوان اختصاص به این عنوانم جعل نشده، نفس همون اولویته. بله در بعضی از موارد ما ملتزم میشیم که معنای اعتبار شده در حق سلطنته. کجا؟ فرموده در حق القصاص اینو ملتزم میشیم. چرا؟ چون در دلیل لفظی از این حق تعبیر به سلطنت شده. در اینجا ملتزم میشیم به این که معنای اعتباری در اعتبار شده در این مورد سلطنته. و همینطور در مواردی که یک معنای اعتباری دیگر غیر از سلطنت ممکن نباشه، اونجا هم ملتزم به این میشه که معنای اعتبار شده سلطنته. حق در اونجا به معنای سلطنته، اعتبار حق یعنی اعتبار سلطنت. ولی بعضی از موارد نسبت به بعضی از موارد نمیشه عنوان سلطنت را ملتزم بشیم یا عنوان ملک را ملتزم بشیم. اونجا چون نمیتونیم این را ملتزم بشیم، طبعا در اون موارد اون اعتبار محقق شده در این مصداق حق و در این مورد حق را باید عبارت بگیریم از اینکه امر این مورد به مکلف تفویض شده، کونه مفوضاً. این در مورد حق فصل ایشون فرموده که در این موارد ما نمیتونیم حقیقت او را ملک و سلطنت و اینا بگیریم، بلکه معنای مناسب در حق در خیار اینه که معنای اعتباری را کون این مورد مفوضاً الی شهر بگیریم. پس اینطور نیست که ما در همه مصادیق و موارد حق دنبال معنای مشترک جامع بشیم، به حسب موارد اختلاف هست. این بله فرمایش مرحوم اصفهانی. نسبت به این فرمایش هم اشکال شده در کلام مرحوم امام و عده دیگری از محققین، اشکال شده به این نظریه که نظریه چهارم باشه، قول چهارم باشه، به وجوه اشکال شده. یک اشکال عبارت از اینه که اشکال اساسی نسبت به این بیان اینه، نسبت به این فرمایش اینه که اون چرا که شما بهش ملتزم میشید یا گفتید یمکن ان یقال، این قابل التزام نیست، به خاطر اینکه ما به حسب وجدان عرفی و با مراجعه به ارتکاز عرفی در همه موارد حق معنای واحدی را میابیم. اینطور نیست که از جهت معنای اعتبار شده بین مورد مثلا مواردی را که مصداق حق هست فرق وجود داشته باشه، نه، معنای واحدی در همه این موارد میبینیم. با توجه به این که بل ارتکاز به وجدان عرفی معنای واحد میبینیم، طبعا این نظر صحیح حساب نمیشه. این وجه اصلی در کلمات به عنوان اشکال به مرحوم اصفهانی مطرح شده اینه. در کنار این وجه به وجوه دیگه هم اشکال شده. یکی از اشکالات که در کلام مرحوم امام اومده اینه که ایشون فرموده که در اینجا اینکه شما در مصداق‌های اولیه که فرمودید اینجا حق معنای آخری غیر از اعتبار اون عنوان مضاف الیه نداره، مثل حق النظاره، حق الولایه، حق التولیه، حق الولایه در حاکم، در عبد، در جبر، نسبت به این قسم اشکال اینه که اصلا اینجا در اینا از مصادیق حق نیستن، اعتبار ثابت در اینها اعتبار حقی نیست تا شما بگید که در اینجا معنای اعتبار شده خود این عنوان هست. این خود اینها اعتبارات مستقل، اینها اصلا از مصادیق حق نیستن تا شما اینا رو به عنوان در حقیقت به عنوان نقض بگیرید، بگید ما در این موارد معنای سلطنت را نمییابیم یا معنای ملکیت در این موارد ثابت نیست، پس باید این را به همون معنای خود اون عنوان بگیریم. اصلا اینا از مصادیق حق نیستن تا شما بله این از اینها به عنوان نقض به اینها استشهاد بکنید. بله حق مرحوم اصفهانی چطور اضافه را اضافه بیانیه گرفت، منتها اضافه بیانیه گرفت، حق را به معنای اصطلاحی گرفت، اضافه را اضافه بیانیه گرفت. به نظر مرحوم امامم که در اینجا عنوان حق ثابت نیست، کلمه حق اضافه میشه، اضافه بیانیه است، ولی حق به معنای لغوی استعمال شده، به معنای ثابت متحقق استعمال شده، نه به معنای اصطلاحی که در مقابل حکم اینا باشه.